سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی شفیق عیار میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان به اسم یزدان تمنا در هجده جدی در مشهد بر اثر اصابت گلوله بر سرش کشته شده است. این جوان افغان با دوست ایرانیش در نزدیک یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته است. آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تا هنوز منتشر نشده است و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیز نگفتند. اما منابع به رادیو فردا گفتند که شماری از شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف ایران از جمله مشهد کشته شدند. نزدیکان این کشته شده ها به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند در این مورد با رادیو فردا صحبت کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید شهرهای سالنگ پس از حدود 8 روز بر روی موترهای مسافربری دوباره باز شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس نوشته است که این شهرها ساعت 2 پس از ظهر امروز سه‌شنبه هفته دلو دوباره گشوده شد. او از مردم خواسته است که در صورت تردد از شهرهای سالنگ از احتیاط کامل کار گرفته قوانین ترافیکی را رعایت کنند، مواد غذایی البسه گرم زمستانی و تجهیزات با خود داشته باشند. شهرهای سالنگ به دلیل برفباری و طوفان شدید روز چهارشنبه هفته گذشته بسته شده بود. با تازگی ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت. ارقام اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می‌دهد که در نتیجه بارش برف و باران از هفته گذشته به این طرف بیش از 60 نفر جان باختند و اضافه 100 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، گفتگوها میان مقامات ایالات متحده و طالبان در مورد تبادل زندانیان ادامه دارد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده در حالی که واشنگتن خواهان آزادی دست کم 3 آمریکایی زندانی از بند طالبان است، این گروه می‌گوید تنها 2 شهروند آمریکا در بند طالبانند. طالبان گفتند که در مورد سرنوشت فرد سیومی به نام محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل اطلاعات ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به نیویورک تایمز گفته است که میخواهند 2 زندانی آمریکایی آزاد شوند، اما در عین حال باید سرنوشت زندانی طالبان در گوانتانامو نیز روشن شود. او همچنان در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس آمریکا گفته است که مذاکرات در مورد تبادل زندانیان با طرف آمریکایی ادامه دارد، اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیدند. مقام‌های اوکراین روز سه‌شنبه هفته دلو گفتند که در حملات جداگانه نیروهای روسی 2 تن در اوکراین کشته و بیش از 20 تن دیگر از جمله 2 کودک و 1 زن حامله زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حملات در شهر اوسلوویانسک در شرق دونسک و در شهر جنوبی اودیسا صورت گرفته است. یک مقام محلی اوکراین گفته که روسیه بیش از 50 پهپاد تهاجمی را برای اجرای این حملات پرتاب کرده بود. با گفته او ده ها ساختمان مسکونی، یک کلیسا و چند مکتب نیز آسیب دیدند. این در حال است که مذاکرات صلح به میانجیگری آمریکا میان روسیه و اوکراین که هفته گذشته در ابوظبی برگزار شده بود، روز شنبه 4 دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا فردا چهارشنبه 8 دلو به مساف تیم عربستان سعودی برود. افغانستان در این جام در گروه 4 با عربستان سعودی، مالزی و ایران هم گروست. این جام با اشتراک 16 تیم از امروز تا 18 دلو برگزار می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. تایید کشته شدن یک شهروند افغانستان در اعتراض ها در ایران.
خیلی از افغان ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتن در این اعتراض ها، اینجوری که در خبرها اومده. تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما.
یونیسف میگوید در کنار محرومیت میلیون ها دختر از رفتن به مکتب، شمولیت پسران در مکاتب نیز پیشرفت نداشتند.
اقتصاد خوب نداریم. پدرم دو سال گذشته نتونست برادرم شامل مکتب کند، میگوید که توان خرید قلم و کتابچه ندارد.
و فقر و بیکاری، یک آرایشگر زن در هرات تصمیم گرفت گرده اش را بفروشد.
میخواستم گرده خوب خاطر مشکلات زندگی بفروشم، خاطر از اینکه قرض زیاد داشتم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی میگوید یک جوان افغان در جریان اعتراضات اخیر در ایران در شهر مشهد کشته شده است. ارقام دقیقی از کشته شدن افغان ها در این اعتراضات تا هنوز منتشر نشده و مقام های جمهوری اسلامی تا کنون در این باره چیز نگفتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان در شهر مشهد در 18 جدی به ضرب گلوله یک بر سرش اصابت کرده کشته شده است. این جوان افغان یک جا با دوست ایرانیش در نزدیکی یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد در شهر مشهد مورد هدف قرار گرفتند. بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
چون خیلی از افغانها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتند در این اعتراضها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانوادهش ارتباط بگیرم، جوان 18 و نیم ساله به نام یزدان تمنا که 18 دی ماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه.
آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در جریان اعتراضات اخیر در ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی نیز تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اما منابع به رادیو فردا گفتند که شماری از افغانها در شهرهای مختلف ایران از جمله در شهر مشهد کشته شدند. نزدیکان این کشته شدگان به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند که در این مورد با رادیو فردا صحبت کنند. اعتراضات در ایران در واکنش به افزایش به سابقه قیمت دلار و طلا در اوایل ماه جدی آغاز شد که با سرکوب شدید حکومت روبرو شده است. بر اساس آخرین گزارش ها، گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده آمریکا می گوید که آمار تلفات تایید شده به 5459 تن رسیده و مرگ 17031 تن دیگر هنوز تحت بررسی است. با این حال مجله تایم از قول دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراضات در ایران ممکن است بیش از 30,000 تن باشد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنت نمیتواند به طور مستقل تایید شود.
طور که شنیدید، بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در حجده جدی در شهر مشهد در اثر گلوله‌ای که به سرش اصابت کرده بود کشته شده است. این جوان افغان با دوست ایرانیش در نزدیک یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته است. آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامهای جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیز نگفتند. جاوید فیضی در این مورد با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا صحبت کرده، نخست درباره تازه ترین خبرها در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات ایران پرسیده است.
خب اولا که چند اسم شهروندان افغان که ساکن ایران هستند تبع و تبع افغانستان منتشر شده به عنوان کشته شده های اعتراض های دیماه ایران در شهرهای مختلف، به خصوص مشهد، چون خیلی از افغان ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتند در این اعتراض ها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانوادهش ارتباط بگیرم، یک جوان 18 و نیم ساله به نام یزدان تمنا که روز 18 18 دی ماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه، به همراه دوست ایرانیش مجید زنگنه بوده که از ناحیه سر هر دو هدف قرار میگیرن و کشته میشن. اونها در حوالی و نزدیکی یک پاسگاه بودن، پاسگاه انتظامی، نیروی انتظامی در امامیه قاسم آباد مشهد. پاسگاه امامیه قاسم آباد مشهد، ماموران حکومت از درون پاسگاه پیشانی این دو جوان رو که هر دو هم 18 ساله بودن، نزدیک 19 سال، نشانه میگیرن و این دو نفر کشته میشن که یکی از اونها افغان بوده، یزدان تمنا.
مقامات جمهوری اسلامی تا حال در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات چی گفتن؟ معلومات چیزی گفتن؟ بعض کردن؟
مقام جمهوری اسلامی که اساساً با اینکه بر اساس ویدیوها ثابت شده که ماموران خود حکومت هستند که معترضین رو میکشن و اونها هستند که مسلحن و تیرهای جنگی هم تصاویرش منتشر شده از پوکه هایی که به جا مانده، اما اساساً منکر میشن. حتی تعداد کشته شده های ایرانی رو هم خیلی کمتر از آن چیزی که سازمان های حقوق بشری یا نهادهای مستقل تر اعلام میکنن اعلام کردن و درباره کشته شدن شهروندان افغان ساکن ایران هم هیچ صحبتی تا امروز نشده، مگر کسانی که وابسته هستند به خود حکومت که اونها رو از اونها به عنوان نیروهای فاطمیون یاد میشه، درباره اونها به صورت کلی صحبت میشه که اونها با سپاه پاسداران همکاری دارن برای حالا سرکوب، چه در ایران چه در منطقه، مشخصا در گذشته در سوریه بود.
این خبری که نشر شده کشته شدن افغانها در اعتراضات چی تأثیر روی زندگی افغانهای دیگه که در ایران زندگی میکنن داشته؟
خب خیلی از افغانهایی که ساکن ایران هستن به خاطر تبعیض و بی‌عدالتی که در حقشون روا داشته میشه از طرف حکومت به این سیستم معترضن و با این سیستم مخالفن با جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه معتقد هستن که با اونها مثل یک مهاجر، مثل یک پناهنده یا پناهجو رفتار نمیشه، اونها تحت ستم هستن، البته مثل خیلی از ایرانی های دیگه که همچین نظری دارن. اما بخشی از افغان ها اینجوری که در گزارش ها در سالهای گذشته هم آمده، به خاطر اینکه بتونن در ایران زندگی بکنن، جذب نهادهای دستگاه‌های نظامی و انتظامی میشن. در واقع ما دو جور مهاجر افغان داریم، یک گروه هستن که با جمهوری اسلامی مخالفن و در کنار شهروندان ناراضی ایرانی هستن، یک گروه هم هستن که جذب به خصوص سپاه پاسداران، اون شاخه فاطمیون که در واقع متعلق هست به نیروهای افغانی که در ایران هستن، جذب اونها میشن. اینجوری که گفته شده به اونها وعده و وعیدهایی داده میشه، مثل اقامت در ایران یا کارت حضور قانونی یا چیزهای شبیه این، و البته خب مقداری هم حقوق ماهیانه یا دستمزد دریافت میکنن که اونها، ما نمیدونیم دقیقاً چند درصد مهاجرین افغان همکاری میکنن با حکومت و چند درصد مخالفن، اما چیزی که به وضوح دیدیم چه در این اعتراض ها چه در اعتراض های گذشته، افغان ها کشته شدن و حتی بازداشت شدن، یعنی در کنار شهروندان مبارز ایرانی افغان هایی بودن که بازداشت شدن یا کشته شدن، جانشون رو از دست دادن. در 1401 هم همین بود، در آبان 98 هم که ازش به عنوان آبان خونین یاد میشه و البته تعداد کشته شده‌اش بسیار کمتر از این وقایع اعتراض‌های دی ماه 404 ایران بود، اونجا هم باز ما گزارش‌هایی داشتیم که شهروندان افغان کشته شدن، شهروندان افغان ساکن ایران در کنار مردمی که معترض بودند.
یافته‌های رادیو فردا تا فعلا آمار دقیقی از کشته شدن افغان‌ها در اعتراضات را دارن یا ای که بیشتر گفتین نیست؟
در این اعتراض‌ها هنوز یافته‌های دقیقی نداریم، غیر از یکی دو نفر که به ما گفتن و یکیشون رو من تونستم صحبت بکنم، اما در اعتراض‌های قبلی اشاره شده در خبرها و گزارش‌ها به اینکه چه افغان‌هایی در ایران کشته شدن، دست کم اون افرادی که حاضر شدن خانواده‌هاشون اعلام بکنن، چون همونطور که می‌دونین خیلی از خانواده‌های افغان که در ایران هستن به خاطر نگرانی از بازداشت حاضر به گفتگو نمیشن و اصلا اعلام نمیکنن که مثلا عزیزشون کشته میشه در اعتراض ها، چون شناسایی میشن و اونها رو دستگیر میکنن، حالا یا اخراج میکنن از ایران و خلاصه اذیت و آزارشون میکنن، بنابراین اصلا سعی میکنن اعلام نکنن وقتی یک جوانی کشته میشه، معمولا اینجوری بوده. ولی با این همه برخی خانواده ها در اعتراض های گذشته اعلام کردن، در خبرهای خود رادیو فردا هم هست، فکر میکنم در خبرهای رادیو آزادی هم احتمالاً ممکنه وجود داشته باشه سابقه این موضوع.
در مورد اشتراک افغانها در اعتراضات، رسانه های داخلی افغانستان گزارش دادن که مقامات جمهوری اسلامی گفته که هیچ افغان در اعتراضات شرکت نکرده. در این مورد معلومات شما دارین؟
مقامات جمهوری اسلامی که اساسا منکر اعتراض میشدن و میشن، سعی میکنن این رو به عوامل خارجی و اسرائیل و آمریکا و اینها نسبت بدن، و ضمن اینکه اساسا آمار دقیقی هم از تعداد افغانهایی که در ایران هست منتشر نمیکنن مقامهای جمهوری اسلامی، اصلا ما نمیدونیم چقدر مهاجر افغان در ایران هست. به شکل رسمی یک آماری رو منتشر میکنن، ولی خیلی معتقدن که این دروغین هست و تا چند برابر مهاجر افغان در ایران زندگی میکنن. خیلی از اونها از ترس جانشون غیرقانونی زندگی میکنن، یعنی اصلا اعلام نکردن به جایی که در واقع حضور دارن در ایران، و به خاطر همین اساساً این اعتنا و اعتبار بخشی به خبرهایی که جمهوری اسلامی میده یا رسانه‌های جمهوری اسلامی میدن از اساس باطله و ما رو دچار اشتباه میکنه، چون هیچ نهاد مستقلی نیست که دقیقاً بگه چه تعداد افغان در ایران زندگی میکنن، چقدرشون در اعتراض‌ها حضور داشتن. اینا فقط به عهده خود خانواده‌ها هست که اعلام کنن به رسانه‌های خارج از ایران مثل رادیو آزادی یا رادیو فردا و رسانه‌های مشابه، که بگن مثلا چند تعداد افغان حضور داشتن در اعتراض‌ها یا کشته شدن یا بازداشت شدن. بنابراین اصلا آمارهای حکومتی قابل اعتنا در این زمینه دست کم اصلا نیست و نباید ملاک رسانه‌ها قرار بگیره.
گفتگوی بود با بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که هر کودک حق آموختن دارد، حقی که به گفته این اداره در افغانستان از آن انکار می شود. یونیسف افزوده که از زمان ممنوعیت شاگردان دختر دوره ثانوی توسط طالبان در سال 2021 در افغانستان 2,200,000 دختر از آموزش محروم شدند. به گفته این اداره در کنار این، شمولیت پسران در مکاتب نیز کند بوده است. در این حال برخی مردم در افغانستان میگویند به دلیل فقر و ناداری نتوانستند فرزندان خود را شامل مکتب کنند. بیشتر در این گزارش.
حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم ماند.
مشتوا باشنده ولایت لوگر میگوید یک برادرش به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده از شامل شدن به مکتب محروم شده است. او روز سه‌شنبه 27 جنوری به رادیو آزادی گفت که برادرش حالا همراه با پدرش روی جاده دستفروشی میکند تا نان شب و روز خانواده را به دست بیاورند.
ما اقتصاد خوب نداریم. پدرم دو سال گذشته نتونست برادرم شامل مکتب کند. میگوید که توان خرید قلم و کتاب پیش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم ماند.
رحیم الله دارای معلولیت و بی‌بضاعت در ناحیه 12 شهر کابل، اما میگوید که با وجود فقر و ناداری پسرانش را شامل مکتب کرده است، اما آنان به دلیل کیفیت پایین درس، کمبود معلمان مسلکی و امکانات درسی برخی روزها مکتب نمی روند.
مکتب دولتی خود معلمش نمی باشه، یک روز کتابچه و کلم نمی باشه، یک روز یک مشکل و یک روز دیگه مشکل. درس نیست در مکتب، چرا که معلم صحیح نیست. زیاد روزا نمی رو مکتب که در خانه چیزی نمی باشم، مجبور که غیر حاضر شود در مکتب و برو پشت کار خود. و مکتب شخصی که از توان ما نمی رسه، به کورس ها توان ما نمی رسه.
این در حال است که به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه 26 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که از سال 2021 به این سو 2.2 میلیون دختر از آموزش دوره متوسطه محروم شدند. این نهاد هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که در 17 ماه جدید در وبسایتشان منتشر کرده نیز گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده بود که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. این نهاد همچنان اعلام کردند که 93% دانش آموزان دوره ابتدایی از مهارت های کافی خواندن برخوردار نیستند. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پانتون ها را نیز برای آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی، آنان تا کنون در این تصمیم خود تجدید نظر نکرده و گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. یونسف و یونسکو همچنین در 8 اکتبر 2025 در یک گزارش مشترک دیگر هشدار داده بودند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال 2030 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد.
بیشتر از خبر،
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چه وضعیت به سر می‌برند؟ یکی از این زنان می‌گوید در این مدت مشکلات اقتصادی فزاینده سراغش را گرفته و با دشواری مخارج خانواده خود را فراهم می‌کند. او همچنان به رادیو آزادی گفت بنابر فقر و تنگدستی اخیراً تصمیم گرفت که یک گرده خود را بفروشد.
می‌خواستم گرده خود به خاطر مشکلات زندگی بفروشم. خاطری از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریباً 35,000 مانده از سوپرمارکت و دکاندار و نونوا.
خانم احمدی باشنده ولایت هرات یکی از هزاران زن آرایشگر است که آرایشگاه‌هایشان 2.5 سال پیش به دستور طالبان بسته شد. او که به دلایل امنیتی نخواست نام مکملش در گزارش گرفته شود، افزود که به 2 کلینیک محلی مراجعه کرد اما پاسخ منفی دریافت کرد.
اولا به ما گفتم زیر بالای 35 سال نمیشه که گردر ما نمیخره کسی. دوم از این طالبا فروختن گردر هم معنی کردم که کسی حق نداره گرده خوب بفروشه، چون نمیگذارم. از این خاطر از این دروازه هم مانده همون تو دیگه ناامید شده، نمیفهمم بعد چی کار کنیم.
حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 خورشیدی دستور بسته شدن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد. بر اساس آمار اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، با این اقدام 12,000 آرایشگاه زنانه بسته شد. به گفته این نهاد، حدود 50,000 زن در آرایشگاه‌ها کار می‌کردند و همه آنها مانند خانم احمدی بیکار شدند. این بانوی 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش در خانه کرایی زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده اش است.
21 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیریف آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سوختونده شد، تمام چیزی ما رفت، پس دوباره از نو شروع کرده. کرایه خونه 2 برابر گرنگ شد از قیمت برج 8,000 کرایه خونه میدم. دیگه مشکلات زندگی هسته، ولی چی بگه آدم، خیلی مشکلاته، خیلی بسیار به سختی زندگی میکنه.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی، محدودیت های زیادی را از کار و تحصیل زنان گرفته تا گشت و گذار آنان وضع کرده است. رسمری دی کارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، با تازگی در دیدار با مقامهای طالبان در کابل درباره محدودیت‌های گسترده بر تحصیل، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شد. اما طالبان با وصف درخواست‌های مکرر موقف خود را هنوز تغییر ندادند. در شرایط فعلی در افغانستان بسیاری زنان از جمله خانم احمدی نگران آینده خود و فرزندان خود است.
نگرانی من خیلی زیاده و خیلی هم نگران آینده اولاده خود هستم. اگر یک اتفاق به خود من بفته که اینا چه کار باید بکنم که به زینا خرج و مصارف بده که زندگی از اینا جور کنه.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مؤسسه نجات کودکان یا سیو د چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکان که در نتیجه زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمایه شدید و بارندگی ها با خطر جدی روبروست. این سازمان در خبرنامه گفته هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در خیمه ها به سر میبرند. شماری از زلزله زدگان در ولایت های کنر و ننگرهار میگویند برفباری باعث تخریب خیمه هایشان شده و اکنون در هوای سرد بدون سرپناه مناسب به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پیشبینی برباری و باران در ولایت های شرقی افغانستان برای روز سه‌شنبه 27 جنوری، سازمان نجات کودکان سیو د چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکانی که در زلزله 5 ماه پیش شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمای شدید و بارندگی ها در معرض خطر قرار دارد. این سازمان در خبرنامه دوشنبه 26 جنوری گفته که هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در سرمای شدید و برف در خیمه ها به سر می برند که تنها با یک ترپال از برف و باد سرد محافظت می شوند. در این خبرنامه به نقل از بوجار هوکسار رئیس سازمان سیو د چلدرن در افغانستان آمده است، حتی 5 ماه پس از زلزله بسیاری از کودکان و خانواده هایشان هنوز از خیمه ها به عنوان خانه استفاده می کنند و هوای سر جان کودکان زلزله زده را تهدید می کند. این در حالی است که پیش از این سازمان جهانی صحت درست قبل اعلام کرد که با شدت گرفتن سردی هوا بیماری های تنفسی و سینه و بغل در سراسر افغانستان افزایش یافته و میزان مرگ و میر ناشی از آن نیز رو به افزایش است. موج های اخیر برف و باران در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات جانی و مالی به شمار از مردم وارد کرده است. برخی از زلزله زدگان در کنر و ننگرهار می گویند برباری های اخیر خیمه هایشان را از بین برده و اکنون در سرمای شدید با دشواری بدون سرپناهی مناسب به سر میبرند. میر محمد یکی از زلزله زدگان در دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
"دواور وشول خیمه را من رحمت کړی.
وای میگوید برف بارید، خیمه های ما از بین رفت. کودکان همه در بین آب افتادند. همه کودکان بیمار هستند. از حکومت و نهادهای خارجی میخواهیم که در بخش سرپناه به ما کمک کنند."
دو سرپناه پا باره که دیر کمک منسرو کی.
خان محمد یکی دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس همین ولسوالی که میگوید با خانواده 5 نفرش در یک خیمه به سر میبرد برای رادیو آزادی گفت:
باران وشو خیک بیخنی گدیره ده.
وای میگوید باران باریده است، هوا بسیار سرد شده، زندگی در خیمه ممکن نیست، خواب نداریم، خیمه ها پر از آب شدند. ما با سرپناه نیاز داریم که حکومت برای ما فراهم سازد. در همین حال عبدالمالک عطل یکی از زلزله زدگان منطقه استان ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بر اثر برفباری سنگین اخیر خیمه های زلزله زدگان تخریب شده و مردم منطقه با مشکلات جدی روبرو هستند.
در اینور که در دویم زلی سخت و اروشو.
وای میگوید در اینور دو بار پای در پای برف سنگین بارید که باعث فرو ریختن خیمه های کمپ زلزله زدگان در منطقه استن شد. مردم با مشکلات شدید مواجهند و بسیاری از کودکان زیر 8 سال با بیماری سینه بغل مبتلا شدند. این مردم به سرپناه نیاز دارند. زلزله زدگان از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار کمک در زمینه سرپناه دائمی و وسایل زمستانی هستند. سازمان نجات کودکان سیو د چلدرن گفته است که برای نزدیک به 3000 خانواده در کنر بسته های زمستانی شامل کمپل، لباس گرم و وسایل ضروری خانه توزیع کرده، اما تاکید کرده که برای حمایت از خانواده های آسیب دیده و منابع فوری و اضافی نیاز است. در 31 آگست سال 2025 ولایت های شرقی افغانستان با ویژه کنر شاهد زلزله های مرگباری بود که با اساس آمار رسمی حکومت طالبان دست کم 2200 نفر جان باختند و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شدند و هزاران خانه در نتیجه آن ویران شد.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar